بسم الله الرحمن الرحیم. بنده در ابتدای این جلسه صریحا اعلام میکنم که 30 سال دیر به جلسه شما رسیدم. 30 سال پیش باید منو دعوت میکردید، ولی ادعا نمی کنم که هیچ وقت سخنران خوبی بودم. شاید در جوانی معلم بدی نبودم، ولی هیچ وقت سخنران من نبودم. و اصلا بین فلسفه و خطابه و سخنرانی و فن سخنوری کاملا تفاوت قائلم. یه فیلسوف میتونه توپک بزن و هیچ لازم نیست که واقعا خطیب باشه. خطابه و جدل برای اسقاط خصم، ساکت کردن مقابل. در فلسفه شما نمیتونید اصلا دیگری رو ساکت بکنید، طرح سوال میکنید، فقط بیشتر اینه. درست سوال رو طرح کردن تا حدودی جواب دادن به سوالم هست. معمولا مسائلی که ما طرح میکنیم مثلا درست طرح نمیشه، برای همینه که درگیر میشیم در باره پیدا کردن اقلن امکانات خود. یه نکته ای هم که فکر نمی کردم در اینجا عرض کنم، ولی دوستمون آقای مهاجر مطلبی که گفتن بین علوم طبیعت، فیزیک، شیمی و غیره و علوم انسانی و فلسفه رو جزو علوم انسانی گذاشت. فلسفه به نظر من حتی علم نیست. تا اینجا من میرم با همه تأمل درباره علمه، نه خود علم. سخن هرچه باشد به ژرفا ببین، این عبارت معروف ابوالقاسم فردوسی 1000 سال پیش گفتش. اونجایی که ذهن ما سعی میکنه یه مطلب رو به ژرفا ببینه، مسئله رو عمیق‌تر ببینه، میتونه دم از فلسفه بزنه. والا فلسفه جزء علوم انسانی نیست، جزء علوم طبیعت نیست، جزء علوم ریاضی نیست، ولی در تمام این علوم نقشی داره. اونجایی که ذهن فیزیکدان، ذهن ریاضیدان، ذهن روانشناس، جامعه شناس یا هر علم دیگر انسانی تعامل میکنه، در اونجا میخواد یا عمیق‌تر بره، در اونجا ذهن او فلسفی است. انشتین وقتی که عمق بحثش رو میخواد بفهمه، اونجا انشتین فیلسوف فیزیکدان نیست. اینم اشتباه نکنید، حالا من اطلاع ندارم درباره نظریه نسبیت انشتین، اصلا بی خود این اسم به کار بردم، ولی اینم فراموش نکنید که انشتین در جوانی عضو یک باشگاهی بوده، باش در آلمان، هنوز امریکا نرفته بوده، باشگاه استادان کانت شناس. مثلا در اونجا خودش ساخته، در اون کلاس ها، در اون باشگاه تازه شده. تمام اینا نسبتی در ذهنش با اون تعلیمات که نیست، با اون تفکرات فلسفیش داشته. اگر به طور ساده بگیم 3 تا علم باشه، ریاضی، علوم طبیعت و علوم انسانی، فلسفه در هر 3 تاش هست. مثلا فیزیک فلسفی تر از خود فلسفه هست. طبیعیات ارسطو فیزیکه. رساله تیماوس افلاطون طبیعت شناسیه، فیزیکه. ما میگیم فیلسوف. برای چی؟ برای این که لفظ فیلسوف فیلنسوفی های یونانی است. اول بارم فیثاغورس این اصطلاح رو به کار برده، اصلا سابقه نداشته. فیلن یعنی دوستدار، سوفیا یعنی حکمت، دوستدار حکمت. فیثاغورس گفته بابا من حکیم نیستم، من دانشجو هستم. تمام شد. دوستدار حکمت یعنی دانشجو. و اینه فلسفه. این شما لحظه‌ای که در همین دوره که تحصیل میکنید، لحظه‌ای که واقعا هم دوری آقای مهاجرم اشاره کردن، واقعا یه لحظه حقیقت جویی بخواید بکنید، در اون لحظه ذهن شما داره یه گرایش فلسفی داره پیدا میکنه. حتی اگر لفظ فلسفه تنفر داشته باشید، نخواهید مستر الالفاظ که دعوا با هم ندارید. مثلا من فلسفه رو گذاشتم کنار، تفکر رو به جاش میذارم. حالا به هر ترتیب من در اگر آزاد بذارید من راحت صحبت میکنم روی این، از خیلی آزادم نذارید. برگردیم به بحثی که برای جلسه امروز شما کم و بیشتر نظر گرفتم. ببینید، ما در زندگی خودمون وظائفی داریم، حتی نخواهیم اونا رو انجام بدیم، ولی وظائف هست. من نسبت به والدینم وظائفی دارم، نسبت به هم نوعم اونم وظائفی دارم، نسبت به هموطنانم وظائفی دارم، نسبت به همسایه هم وظائفی دارم. این وظایف جای خودش، حالا میخواید به عمل بیاورید، میخواید به عمل نیاورید، اون مربوط به این بحث من نیست. ولی یک وظیفه عمده نسبت به خودمون داریم. ما همینطور خیلی راحت ول نشدیم در این جهان. اون کسی که مقید باید باشه نسبت به خودش، نسبت به سرنوشت خودش، خود ما هست. دیگری میتونه نسبت به ما وظیفه نداشته باشه، ولی ما خودمون نسبت به خودمون وظیفه داریم. من وظیفه زندگی، از وظیفه زندگی کردن صحبت نمی کنم. زندگی وظیفه نیست، زندگی رحمت الهیه. من زنده، این خداوند یه رحمته. حالا در هر صورت هر چی رو فکر کنیم یه رحمته، یه داده شده قبلی است. ما قبل از اینکه زندگی رو انتخاب بکنیم باید زنده باشیم که انتخاب بگیم انتخاب کردیم. اما دانشی که باید بیاموزیم، تفکری که باید داشته باشیم، این وظیفه ماست. اون موجود زنده که داره زندگی میکنه بدون این که بدون چرا، اصلا از قبل زندگی بهش داده شده که اومد اینجا. حالا این موجود زنده باید نسبت به خودش معرفت و دانش پیدا بکنه. اون کتاب معروف حی ابن یقظان ابن سینا، من تخصصم غربه، فلسفه غرب، ولی تا این حد دیگه بلد. کتاب معروف حی ابن یقظان، خوب دقت کنید دومانشه، در البته متن اصلش عربی است، ولی یه ترجمه گویا جورجیانی از شاگردان ابن سینا از این متن کرده که اسمش از خوب دقت کنید زنده بیدار. اون زندگی داده شده است ولی بیداری داده نشد. اون وظیفه ماست. اون حی ابن یقظان، حی زندگی خواب، ولی باید این باید بیدار کنه خودش. مثل که یه موجود زنده ایست که بیدار نیست، بیداری نداره، هنوز هوشیار نیست، هنوز دانا نیست، هنوز حب به حکمت رو نداره، هنوز وله، نمیدونه برای چی باید مثلا بخونه بشنازه. ما میگیم برای چی تحصیل میکنیم، من میگم میخوام نون بخورم. درست، منم تحصیل میکردم، تمام مدت فکر میکردم بخار باید زندگیم یه روز تعمیم کنم، این درسته، ولی برای این که نمیتونم فقط این با... یعنی تنها علت تحصیل من که نمیتونه باشه، هدف باید داشته باشم. اون هدفی که دارم برمیگردم به ابن سینا، بیداری خودمونه. من باید بدونم وظیفمه، وظیفه هستیم، و جهل ظلمه. هر کسی که ایجاد جهل میکنه داره ظلم میکنه. اگر من نسبت به خودم جاهل باشم و ایجاد جهل بکنم، یعنی نسبت به خودم ظلم، چیزی دیگه نیست. اون یک کسی که اصلا علاقه نداره، صرف خود این زندگی عالی با الف، این زندگی طبیعی براش مطرحه، خوردن و خوابیدن، دوباره شروع کردن خوردن خوابیدن، این هنوز بیدار نیست، بدبخته. و اینجاست که فلسفه و تعلیمات فلسفه، به شرطی که درست باشه، من نیومدم اینجا از فلسفه دفاع کنم، من دفاع نمی کنم از فلسفه، شخص باید خودش از فلسفه دفاع کنه، اون موقع معنی پیدا میکنه. دنبال دانایی بگرده، دنبال هوشیاری بگرده، و اون وظیفه‌شو، اون قرضشو به خودش تحویل بده. قرض داریم، میگم قرض به مرور، حالا قسطی اینجوری بگم، اینی به خودمون بدیم. بله اینو شناختم، یه چیزی بود، حالا یه مطلب دیگه است. و این را هم عرض کنم خدمتتون، هر چقدر بیشتر بخواهید بیدار بشید، شناسا بشید، خواهید دیدین انشالله یک شعفی که پیدا میکنید. ولی این بقیه روحیات شما را هم تحریک میکنه، هی افزایش پیدا میکنه. یعنی هرچی بیشتر بشناسید میخواید باز هم بیشتر بشناسید. این آتش علم آموزی، اینو در خودتون بیدار کنید به معنای صحیح کلمه، دنبالش بگردید. البته که مدرکم میخواید، البته که باید زندگیتون هم تأمین کنید، اونا جای خودش. ولی این رو بدونه، یه موهبتیست که باید لیاقت دریافتش خودتون ایجاد کنید، دریافت کنید. اگر از شما بپرسن اصلا برای چی زندگی میکنی، خیلی ساده جواب بدید، میخوام بفهمم، میخوام بدانم برای این زندگی میکنم، هر لحظه میخوام یه چیز بیشتر بدم، این هدف من اینه. حالا بده، خب شما برای شما بده، برای من که نیست. خودتون لذتش را که فهمیدید دست ور نمیدارید، برای اینکه واقعا چیزها یادگیری های زیادی ممکنه در این جهان، همه چیز قابل یادگیری است. چشممون ببندیم واز کنیم، همه چیز حیرت برانگیز، و باید یاد گرفت، باید فهمید که چیه. حالا یک این جویندگی، این آتش زندگی، این دانشجویی، من صریح میگم، من میگم دانشجویی هستم، این دانشجویی، این حقیقتجویی یک مشکلاتی داره، درم ساده نیست و یک موانعی روبروست. اگر یک کمی تاریخ فلسفه رو خونده باشید، فرانسیس بیکن انگلیسی در قرن 16 و اوایل قرن 17 میلادی، بیشتر در اوایل قرن 17 میلادی، چون 16 متولد شده و اونجا که پخته شده 17 همه سال 1626 یا 27 مرده، ربع اول قرن 17 همه آخر عمرش. حالا این شخص درباره موانع همین علم آموزی، دانش آموزی از بت ها صحبت کرد. بت اینجا به معنای موانع است، مثل که ما بت با بت ها روبرو هست. خیلی تحلیلاش مهمه، اینا در نوع خودش قابل تأمله، قابل فکری. حالا من وارد نمیشم، من میگم همون موانع، حالا بت هم نمیگم. این موانع تعداد زیادی گرمانگیر همه ما هست، اینا یه جور پیش‌داوری هاست، یه چیزهاش که فکر نکرده هممون قبول کرد. میتونیم قبول کنیم، من نمیگم نه، ولی میتونیم درباره شکم بکنیم. به طور عادی در جامعه ما همه میگویند که نظر مفت فایده نداره، عمل مهم. علمی که عمل نداره سن نار نمیارد. خود من اینه میگم، مثلا دائما میگم این عملی چیزی نمیشه. این درسته در به یه معنی، البته که عمل مهم، ولی با گفتن این حرف، اگر منظور، یعنی سفسده ای تو این کار باشه، با گفتن این حرف منظور این باشه که نظر اصلا صفره، سخت اشتباهه. اگر عمل مهمه، برای اینکه نظر مهم، دکارت اون عبارت معروفش، میخوای درست فکر بکنی، درست عمل کنی، میخوای صحیح عمل کنی، اول درست فکر کن. از این صراحت بیشتر از این من سراغ ندارم. اگه درست فکر نکنیم نمیتونیم درست عمل کنیم. میگیم اولویت با عملی، من قبول دارم این، خود من اینو میگم. اصلا به طور طبیعی ما همه انسان اصلا اصالت عملیست، کاربردی فکر میکنه، و این درست هم هست، به شرطی که بدون این عمل باید مقید و مشروط به نظر درست باشه. در اینجاست که فکر و کار فکری و کار تعاملی اون معنای وسیعش پیدا میکنه. البته که میخواییم به عمل برسیم، آیا فکر کردید اگه معکوس بکنم جریان رو، یعنی بدون اینکه فکر بکنم عمل بکنم، هیچ فکر کردید چی میشه؟ کسی که بدون فکر فقط عمل میکنه، آدم اینم میشه تصور کرد که یعنی چه فاجعه‌ای به وجود میاد؟ یه عملی است که پشتش فکر نیست، برای اینکه ادعا بر اینه که باید درست عمل کرد، یعنی باید اولویت رو به عمل بده. خب این یک پیش داوریه و جلوی نیستا. شما که دانشجو هستی، نه غیر من دانش میخوام، بعد میخوام مطابق اون عمل کنم، میخوام بدونم، میخوام بیدار شم مطابق بیداریم، مطابق اون حقایقی که بالاخره به یه نحوی در حد خودم درجاتی میفهمم، میخوام بدنم بعد عمل کنم. این درست. ولی اگر باشد بر این مطالب مبدل بشه به نفی نظر، ظلمه، واقعا ظلم. آنهایی که من گفتم نمیخوام فلسفه رو تبلیغ کنم، به فلسفه سطحی هم اصلا اعتقاد ندارم، سخن هرچه باشد به ژرفا ببین، به اون اعتقاد دارم، به اون ژرفا اعتقاد دارم. اگر از یکی بپرسم مثلا چرا فلسفه میخونی، میگه برای یه برنامه همه رشته بخوب، یه دفعه خوندم یه درس فلسفه که ضرر نداری گرفتم اینا، بگم به درد نمیخوره. خب راست میگم، یه کاربرد روزانه عملی و اینا که نداره، ولی شما رو میسازه که اون کاربرد روزانه‌تونو صحیح عمل بکنه. فلسفه تعلیم تربیته، اونجایی که فلسفه به درد میخوره همون آموزشی، همون تعلیم تربیت. هیچ رشته‌ای در این دنیا، نه فیزیک، نه شیمی، نه علوم انسانی، نه روانشناسی، نه نمیدونم اینا، هیچ کدوم به اندازه فلسفه چیز آموزشی نداره، کاربرد آموزشی نداره، هیچی. به نحوی که اگر فیزیکدان این ابعاد ذهنیش یه جور غنی نشه، یه ذره فهم و اشراف نداشته باشه، و هیچ وقت فیزیکدان بزرگی نمیتونه بشه، حتی کوچیکش هم نمیشه، یه معلم ساده هم نمیتونه بشه، یه مشت محفوظات رو میخواد یاد گرفته، این آن میخواد به دیگران یاد بده، ادام دار. ولی بیده اینا خود روش فکر کنیم. یکی از اون چیزهای دیگر، از اون پیش داوری های دیگر، از اون بوتایی که از کردم فرانسیس بیکن راجی بهش اظهار نظر کرده، یکیش هم اینه در جامعه امروز ما، رابطه بین تخصص و تعهد. طوری به ما گفته میشه که مثل این که تعهد در تراز اول، اولویت با تعهد، اگه تعهد نداری چیزی نداری، من حرفی ندارم و موافق، ولی اگر منظور از تعهد اینه که جایگزین تخصص بشه، نه، موافق نیستم، علنم میگم. شخص متخصص میتونه واقعا متعهد باشه، یه نفر طبیب حاذق میتونه متعهدم باشه، میتونه یه معلم فیزیک که متخصص ها متعهدم باشه، درست تدریس کنه، بیست سر حقایق رشتهش، جانش را بابت اون رشته بده، حتی تا اینجا این حق داره، تعهدش افراطی باشه، درست. ولی یه نفر بگه من متعهدم و نه فیزیک بدونه، نه شیمی بدونه، نه نمیدونم کتاب خونده باشه، نه نمیدونم از این یه رشته ای داشته باشه، نه طبیعت شناس باشه، نه دکتر باشه، نه دامپزشک باشه، آخه نمیشه اصلا، این تعهد معنی نداره. تعهد موقعی معنی داره که همراه تخصصه، متخصص باید متعهد بشه، نه اینکه یه کس که خودشو متعهد میدونه اون بیاد متخصص بشه، به همچی چیزی نمیشه، باید گفتین هست. روی این اصل این پیشداوری ها که خیلی بیشتر از این، یکیش هم همینه که مثلا فلسفه به چه درد میخوره، ادبیات به چه درد میخوره، زبان فارسی به چه درد میخوره، تمام اینا رگ‌های ریشه‌ای قوم ماست، بدون که خودمون بدونیم داریم رگامونو به چی میکنیم، رگهای حیاتیمونه. صحبت زندگی من اینجا دارم، رگهای زندگی منو به چی میکنم، یعنی چی؟ بعد در اینجا زیاده از این مسائل زیاده، و به همین دلیل من ترجیح دادم در این جلسه که اطلاعاتی هم دقیق نداشتم راجع به زندگی اینا، پای تلفنی با بنده صحبت شده، ولی چون سابق اینجای 10 سالی درس دادم در گروه فلسفه علم، با اشتیاق اومدم، با اینکه واقعا 30 سال دیر اومدم، یعنی اون جونشو نداشتم سوار همین چیز بشم و بیام پله های متحرک جلوی آربیتی. حالا بردارچ و اشتیاق اومدم، فکر کردم موضوع صحبتم همون فلسفه و پژوهش باشه. پژوهش به یک نحوی از آنها همون مفهوم دانشجویی رو میرسه. دانشجو جوینده است دیگه، فیلسوف جوینده حقیقت، حب به حکمت داره، عاشق یادگیری است، عاشق بیداری. من فکر کردم اینو با یه لفظ جدیدتر که یه خورده دهم پر کن سرم باشه در رشته‌های علمی بگم پژوهش. خب این پژوهش ارتباط فلسفه رو هم با خود فلسفه و هم با علم یه خورده بیان میکنه و ارتباطش رو با روش بیان میکنه. اونجایی که ما باید روشمند باشیم، روش درستی داشته باشیم، در پژوهشمونه. و بدون پژوهش هم اصلا علم معنی نمیده. دانشجویی، نحوه جویندگی، این روش. خب اگر شما اینو در نظر داشته باشید که بین پژوهش و روش یک رابطه ذاتی و بنیادی هست، حالا برگردیم به تاریخ فلسفه‌های جدید در غرب. حالا فعلا من خودم قرون وسطا خیلی کار کردم، خیلی هم علاقه دارم به بعضی بحث‌های فوق‌العاده‌ای هست، به یونان باستان، به دوره‌ای که میانی دوره رومی که با ایرانی هم در تماس هستن خیلی علاقه دارم، ولی اینجا میخوام به عصر جدید برگردم، یعنی به دوره بعد از تجدید حیات فرهنگی غرب، یعنی دوره لفظ رنسانس رو عمدی نمیگم. یکی از کارها که ما باید بکنیم لغتهای خارجی رو بریزیم دور، زبون یاد میگیریم ولی به کار نمیبریم در فارسی. همین امروز چندین لغت فرمودن این جوانهای ما، سری گفتن، سمینار گفتن، اینا لغتهای خارجیه. من زورم برسه چرش میشه، ولی خب زورم نمیرسه. خب خودشون باید اقدام کن، تعصب ایرانی بودن رو باید حفظ کرد. ما زبون داریم خودمون، ادبیات داریم، نایمدیم که در این قرن 21 بگیم اینا هیچی. خیلی خیلی مهم. حالا برتتیم این رابطه پژوهش و روش رو که در نظر داشتیم، حالا من برمیگردم به تفکرات عصر جدید، یعنی قرن 16 17 هم که گفتم. در اینجا ما میبینیم فلاسفه عصر جدید، یکیش فرانسیس بیکن باشه، یکیش دکارت باشه، نمیدونم یکیش فرض کن لایبنیتس آلمانی باشه، کانت آلمانی باشه، حالا این دوره رو، اون چیزی که عصر جدید نامیده میشه، نگفتم عصر معاصر. فلاسفه عصر جدید اگر برگردیم به سرنوشت، به کاراشون، حالا سرنوشتون که کم و بیش معلومه، ولی به کاراشون، میبینیم همه اینا در جستجوی یه روشی هست. چگونه با چه روشی طبیعت رو مطالعه بکنیم که اون را بهتر بشناسیم. وقتی که فرانسیس بیکن بت‌ها رو تحلیل میکنه، موانع رو برطرف میکنه، خب روش تجربی رو بنیان گذاری میکنه. روش علم جدید باید تجربی باشه، مشاهده و آزمایش. تجربه شامل مشاهده و آزمایش. آزمایش هم برای فرانسیس بیکن اصولی داره، اصول چهارگانه آزمایش‌های فرانس بیک. تو کلاس ها گفتم اینا، تکرار نمی‌کنم. اینا ما می‌بینیم که در معرفت شناسی، در شناخت، اینا به ما یه نسخه روش می‌دن. با این روش بیا برو. اینا این نسخه ها کاربرد هم داشته. عرب خودش با همین نسخه. به طور قطع بیش از اون که شما فکر میکنید همین فرانسیس برگن، دکارت، نمیدونم لایبنیتز، کانت، اینا در شکل گیری علوم غربی مؤثر بود. درسته بعدن هم اعتراض شده، بعدن هم انتقاد شده، بعدن هم گفتن راه درست نبوده، کاملا جور دیگه باید رو. اینا درست، خود روش تاریخ داره، سیر میکنه، عوض میشه، اون یکی بهتر میشه. ولی این در هر صورت اینا روش های پژوهش رو خواستن نشون بدن، علم آموزی رو خواستن نشون. فلاسفه بیشتر این کار کردن در عصر جدید. حالا بگذاریم که عصر قدیم هم در نمونه های بارزی هست، ولی در این عصر جدید ما یه چیزی میبینیم. اون میگه، فرانس فرکن میگه، خوب دقت کنید، روش تجربی که شامل مشاهده و آزمایشه. دکارت در فرانسه بعد از او، خود دکارت فرانسیس بیکن خونده، من ثابت میکنم اصطلاحات لاتینی فرانسیس بیکن در کتاب های دکارت هست، معلومه که خونده اون رو. خب دکارت اون وقت در مقابل فرانسیس بیکن اونم عصر بر روش میذاره. ولی خود دقت کنه، برای روش درست به کار بردن عقل، ما از هر کس بپرسید عقل داره میگه بله داره، حتی دیوانه هم میگه بله من عقل دارم، انکار نمیکنه. ولی روش درست به کار بردن عقل یعنی چی؟ مگه عقل رو درست به کار نمیبری؟ به نظر دکارت ما عقل رو درست به کار نمیبری. وقتی ما عقل رو به طبعاً، من موافق دکارت نیستم ولی اهمیت کارشون منکر نمیتونم بشم، برای دکارت کسی که عقلش رو درست به کار میبره یعنی این نیست که منطق سوری و ارسطویی رو تکرار میکن. منطق سوری و ارسطویی سازنده نیست، یه بیانه بگیم دور از تناقض، انکار اهمیتش هم انکار نمیشه کرد. این میگه اون روش درست عقلانی روش برهان ریاضی است. این میگه دکارت، نشون میده یه فلسفه بسیار بسیار استادانه، یه جور برنامه ریزی، من نمیگم فلسفه، یه روی یک گفتار بسیار بسیار استادانه از اون زیر داره این حرف رو تقویت میکنه. خب چی میگه این بابا؟ میگه کل این عالم طبیعت، فیزیکش که شما تحصیل میکنید، کل این عالم درستم نمیگه، ولی خوب دقت کنید، شگردش دقت کنید، کل این عالم طبیعت بر اساس امتداد و حرکت، جهان ممتده و حرکت هم هست، جوهر این جهان امتداد برای دکارت، حرکت هم هست، اشیا حرکت. خوب دقت کنید، یه شگرده، این یه فلسفه ایست، برنامه ریزیه. اگر من بگم جهان ممتده، طبیعت یک امتداده، چی گفتم؟ یعنی ذات این جهان رو هندسه میتونه در بیابه. امتداد موضوع علم هندسه است، میاد اون وقت هندسه تحلیلی رو بنیان گذاری میکنه. فیلسوف دکارت که با فلسفه اولا شروع کرده و ریشه دانش بشری رو همون جا پایین میدونه، درخت دانش بشری ریشه فلسفه است، فلسفه اولا میگه، او تنه طبیعیات، شاخه ها یکیش در واقع مکانیک، البته منظورش صنعت از مکانیک اینجا، یکیش طب، یکیش اخلاق. طب اخلاق جسم، اخلاق در واقع طب نفس، این دوتا هم یه چیز، چون تشریح هم میکرد دکارت، جز اولین کسانیست که در جوامع مسیحی که تشریح کردن قدغنه تشریح کرد. جز اولین کسانیست در هلند. حالا بگذاریم این بس که گفت طبیعت ممتده برای دکارت، یعنی شناخت طبیعت یه جنبش هندسی، میاد هندسه تحلیلی رو درست میکن. حالا اون دومی گفت حرکت یعنی مکانیک، علم مکانیک موضوعش حرکته. خب حالا خوب دقت کنید، میخوایی این جهان رو، طبیعت رو درست بشناسی، واقعا بشناسی جهان طبیعت رو، به صورت هندسی مکانیکی بشناسی. میخوایی جسم داخلی انسان رو، حیوان رو درست بشناسی، این جسم رو وقتی میگه هندسی یعنی کالبد شناسی، وقتی میگه فیزیولوژی یا وظایف الاعضا، لغت رایج ما وظایف الاعضا هم مکانیکیست. طب به صورت جدید در میاد، همین فیلسوف. بعد اینا میاد به مکانیک و آلات و ادواتی که رفاه ایجاد میکنه، کاربردش این میشه. آخر جهان امروز داره به وجود میاد در دکارت. همون کتاب دکارت که داره هی خط میزنه، هی مینویسه، هی پاره میکنه، داره جهان ما رو میسازه و ما غافلیم. من اینکه تاریخ نخوندیم زن نمیدیم چقدر مهمه. حالا من با دکارت نمیتونم موافق باشم. جهان امتداد فقط نیست. ما امروز میدونیم که جهان اصلا امتداد به اون صورت که او میگه امتداد نیست، ممتد با معنا نیست. اون وقت با هندسه تنها و ریاضی تنها هم نمیشه کل عالم رو شناخت و تمام جنبه‌های زندگی انسان رو شناخت. ولی فقط اینجا منظور من اینه که یه مرحله ای از تاریخ فلسفه عین اون چیزیست که دنیای ما رو ساخته، دنیای غرب رو ساخته. حالا اینجوری بگم که البته تأثیرش در ماها مؤثر. حالا از اون طرف من فیلسوفی که شخصا بیشتر دوست دارم شاید خود لایبنیتس باشه. از هماهنگی طبیعی پیشیده بنیاد صحبت می‌کنه، از این هماهنگی در این عالم صحبت می‌کنه. ما شناخت این هماهنگی این جهان، نحوه هماهنگی این جهان بین دو تا پدیدار یه هماهنگی ایجاد میشه بین علت و معلول. شناخت اینه. ما علم، همه تون با من موافقه، مجموعه از اشیا نیست. علمی نیست که من بیام یه سبدی داشته باشم اینو اینو اینو بریزم تو سبد، این مجموعه اشیا. اصلا علم مجموعه اشیا نیست. علم شناخت روابط میان پدیدار هست. شی نیستن اونا، اونا قوانینی هستن که ذهن ما تشخیص میده بین علت و معلول، بین حرارت و انبساط. انبساط شی نیست، انبساط رو ما میفهمیم، در میاد. بعد البته نیمه دوم قرن 17 و اول قرن 18 نیوتن بزرگ به چیز متعالیتی شروع میشه، یک کمی خط بطلان به اون گذشته میکشه، یک کمی ضد دکارت، یه خورده طرفدار انگلیسی، اونم طرفدار فرانسیس بیکن، ولی دلخلی یه چهره جدید. فیزیک نیوتن میشه در اواخر قرن 17 و اوایل قرن 18، درست اگه اشتباه نکنم 1716 یا 17 مرد، اون موقع مرده، یعنی 17 سال یا 16 سال در قرن 18 زندگی کرده نیوتن. شاید برگردید به اسم کتاب اصلی نیوتن که البته من زبان اصلیم فرانسه است، تحصیل کرده اونجا هستم، ولی خب یکم انگلیسی بلدم، ولی که حالا این هم اجازه بدید که من فارسی بگم. اسم کتاب اصلی نیوتن که دنیا رو قبضه کرده تا اینشتین، هیچ بار برگرد نده، در یه دوره بزرگترین متفکر و بزرگترین دانشمند دنیاست. این خوب دقت کنه، اصول ریاضی فلسفه طبیعت و نظام آن، این اسم کتاب Mathematical Principle of Philosophy of Nature and Its System. از این روشن‌تر نمی‌شه. این اصول ریاضی حضور دکارت را نشون می‌ده، با اینکه نمی‌تونه دکارتی باشه، دکارت حرکت رو دینامیست توش نیست، پویا نیست، ایستاست. اینا حرکت رو پویا کرد، دینامیست رو آورده. ویگنز اینجا یه دو هلندی هست در تاریخ علم شاهکار زده، اون این کاری کرده قبل از نیوتن، نیوتن از اون گرفت، ویگنز هلندی. این در هر صورت اون وقت اون و نظام آن، خوب دقت کنید، علم تیکه تیکه نیست. وقتی که در یک نظام کلی که به فلسفی این نظام، نظام کلی در نظر گرفته میشه، معنا پیدا میکنه. نمیشه که من بگم مثلا آب در 100 درجه به جوش بیاد، میگه چرا میگه، خب انگه فقط تجربه نشون میده. این تجربه رو در یک کلیت علمی باید بتونید قرار که ساختار کلی. قرن 18 هست، منور فکرای کل اروپا نیوتن زده است، فقط نیوتن. دارت المعارف می نویسه. بیدونید چرا دارت المعارف ها بیشتر در قرن 18 نوشته شده؟ علتش نیوتن. اینا فکر میکنن با نیوتن غربی ها اصول علم جدید تعیین شد، تمام شد، دیگه راه دیگری نیست. این اصول تعیین شد. حالا که این اصول تعیین شد، میدونیم علم چیست، بیاییم این علم رو در تمام مسائل تسری بدیم. این میشه دارت و معرف. اصول علم که روشن شده، حالا چی میمونه؟ جمع‌آوری کل اطلاعات میمونه. ببینیم در شیمی چی میشه، در فیزیک چی میشه، در علوم انسانی چی میشه. اما علوم انسانی خب مردم شناسی دارن، از لحاظ انگلیسی ها جز اولین کسانی هستن، قرار دادن کسان صحبت از انسان شناسی بشه، مردم شناسی بشه. در این کلونی هاشون که مستعمرات که میرفتن راجع به اونا یادداشت برمیداشتن انسان شناسی اینا. اما فریزر رو نمیدم، اینا افرادی هستن که یادداشت برداری کردن. میخوام بفهمم به چه کسانی حکومت میکنه. اینجوری هم نیست، اونا گوشی دستشون، همین علوم انسانی اونجا هست. حالا به هر طریق تاریخ که اصلا یکی از قدیمترین علوم انسانی، همیشه تاریخ اصلا قبل از تمام اینا بود، وقایع نگاری بس قدیم بود. حالا بگذاریم اینا عصر نیوتونیش، نیوتن زده هستن. علم فقط علم نیوتنی. حالا اینا تسری برید، جمع‌آوری کنید. آخر قرن 18 اون متفکر بسیار بسیار درخشان آلمانی کانت، حالا من راجع به لایبنیتس دیگه صحبت نمی‌کنم، این کانت آلمانی که یه استاد ریزه پیزه بدبختی است، تمام عمرش در اون شهر بندری کنیگزبرگ زندگی کرده، یک قدم از آن بندر بیرون نذاشته، ولی انقدر کتاب خونده، انقدر مطالعه کرده که این اینا که به دیدنش میرفتن، از این که میتونه یه ساختمان مثلا واتیکان روم رو بگه اینجاش اینطوریه، این درش اینجوریه، تعجب میکنه خم کدن اونجا بوده. این فقط از اون کتاب یاد گرفت. قدم خشک اداری زحمت کشه به حد اعلا، شب و روز این درس خونده، شب و روز خودش میرفته، 40 سالش بوده میرفته فلسفه درس میداده، میرفته کلاس های زیست شناسی مینشست، بهش میگفتن آقای کان شما پاشو برو، اینجا جای تو نیست، برای چی اینجا اومدم؟ یاد بگیرم، فقط برای این، هیچی نمیخوام، اومدم یاد بگیرم، برای این اومد. میگفتن بیرونش میکردن کان، برای اینکه اونقدر بذار کلاس ریاضی می نوشت. البته امروزه یه چیزهای عجیبی هست، اون چیزهایی که راجع به زیست شناسی گفته، اون موقع هنوز قرن 18 زیست شناسی علم مستقلی نیست، تابعی از فیزیک. چیزهایی که درباره زندگی علم زیست شناسی نوشته، امروز میگم معتبرتر از بعضی کارهای دیگه. همین تو زندگی چیه؟ زندگی توحید مسائی، این کانت گفت. حالا من زنده هم، ولی این اعدام با هم توحید مسائی دارن، همکاری میکنن. مرگ وقتیست که اینا پاچیده میشن، نمیتونن همکاری کنن. یه جامعه زنده است، ولی اینکه توش هماهنگی هست، همکاری هست. İpaçi demiş, dige demiş, onu aratına. Dinara yoktu, kan tamiydi. İntiyorum saatine girdi dinar. Hala ver tertif. این کانت در واقع کتاب فلسفه نظریه کانت نقادی عقل محض کانت در واقع تحلیل فیزیک نیوتن. چرا ما به فیزیک نیوتن میگیم معتبره؟ چی چیزی در فیزیک نیوتن هست که ما معتبر میدانیم؟ انقدر تحلیلاش عمیقه که انشتن اشکالات فیزیک نیوتن را از اونجا فهمیده. انشتین از اونا فهمیده که زمان و مکان نمعتقدمی که کانت میگه، مقولات ذهن که کانت میگه، چه اشکالاتی در فیزیک نیوتن هست. مشکلات فیزیک نیوتن رو این انقدر خوب تحلیل کرده که دیگران بعدن یه قرن بعد دو قرن بعد دریافتن. پس مشکل اینجا درست ساده نگیریم. این فلاسفه واقعا بزرگ خیلی تونستن خدمت بکنن و فلسفه هم دیگه تموم میکنم عرایزم رو. فلسفه هم یه حالت ناتمام داره. اصلا عقیده منو بخواید علم حالت ناتمام داره. ما باید علم کار کنیم و اینکه علم ناتمام ادامه باید داد علم رو. کسی که فقط از دستاوردها بخواد بخوره، یعنی هرچی داراییش رو هزینه بکنه، فردا فقیر میشه. این علم روز به روز باید پیش بره، کار کنه. حالا بعضیش من که خودم اطلاع ندارم، ولی شنیدم بعضی از ابرقدرت‌ها یا این جهان، چه روسیه باشه چه امریکا باشه چه بعضی جاها یا آلمان و ژاپن اینا باشه، اینا پژوهشگاه‌هایی دارن که هیچ کس از اونها اطلاع نداره. پژوهشگاه‌های سری دارن، یعنی اونقدر براشون این پژوهش مهمه که مهمتر از نفس علمه. علمی که پژوهش توش ادامه پیدا نکنه نمیتونه پا بر جا بده. میدونی یه چشمه داره رد میشه، اگه اون مقسم به کلی خالی بشه اضافه نشه که دیگه اون چشمه نیست. علم اینجوریه، فلسفه هم همینطوریه. یه چیز ناتمامه، همیشه جای فکر باقی میمونه، همیشه و برای با همین و به همین دلیل بشر به تمام معنا زنده و بیدار، حی و یقظا. اینجا برگردیم به ابن سینا خود. خیلی از شما تشکر میکنم. ببخشید، خواهش میکنم. خواهش میکنم. ببخشید. بفرمایید، من واسه یک کاغذ در دیارم. بله بفرمایید. بله حق با شما. فقط یک کمی بلندتر حرف بزنید یا نزدیکتر. یک کمی بیاد جلوتر که بشنوید. ممنون میشم از شما. بعد بفرمایید. کاملا درست.
یه روشی که دانشمند میره، توری که میده، یه جهانبینی حاکمه که اون جهانبینی خیلی مهمه. انیشتین یه جهانبینی داشته، اثرگذار بوده. هایدلبرگ یه جهانبینی داشته.
بله.
سوال اینه، آیا ما فیلسوف‌های ما یا فلاسفه یا فلسفه ما هم
ما یعنی اسلام ایرانی؟
بله، منظورم ما شخصه. آیا باید جهانبینی حاکم باشه بر اون؟
بله. نه، علم من فلسفه برای من علم نیست. واقعا میگم من شغلم فلسفه است، ولی خصوصیات علم بر فلسفه منطبق نمیشه. یه ذره آزادتره، آزاد اندیشی یعنی همون فلسفه.
چون همه پژوهش مطرحه.
بله.
سوال اینه که آیا بر این نوع پژوهش هم جهان‌بینی حاکم
ببینید، اولا راجع به اون اینشتین و اون افراد به نامی که صحبت می‌فرمایید از جهان بینیشون، یک اشکال بزرگی در گفته شما هست. آن جهان بینی اکتسابی به دست اومد، با جهان بینی متولد نشد. این اول. و الان اشکال کنید آدم با جهان بینی متولد میشه که خیلی هیچی دیگه. اون کسب شده، اون فهمیده، به مرور بیداری توش دفعی نیست، به مرور کار میکنید. طی تحصیلاتتون، طی عمرتون همیشه یه فکر ندارید، این رشد میکنید. اگه همیشه یک فکر داشته باشید رشد نکردید، این رشد میکنه. الان شما فیزیک در یه درجه یاد میگیرید، بعد باید بیشتر بشه، بیشتر بشه. این یکی. جهان بینی نه، ولی موضع وجود داره و مضر. میفهمید بخوام چی بگم؟ جهان بینی هر کسی خیلی هم جهان بینی بالایی نداره. اون چیز که عادت کرده، همون که میگه جهان بینی، اگر فرانسیس بیکن بود بگفت بوت، یه بوتی حاکمه بر شما. ولی علم و حتی فلسفه ادعاش اینه، نمیگم موضع تأثیر میذاره، ادعاش اینه که میخواد مستقل باشه. میدونید، نه خودش، نه خود فیلسوف، نه خود عالم، خود عقل میخواد مستقل باشه. درست به کار بردن عقل یعنی استقلال عقل، یعنی تمام این پیش‌داوری ها رو دور بریز، عجولانه فکر نکن، تأمل بکن و اون درست مطلب اصلی رو ببین میتونی بفهمی یا نه. اون وقت، یعنی همون که اول عرایزم گفتم، طرح درست مسئله، طرح درست مسئله یعنی از اینا به دور باش. موضع داریم، طبیعی است که مثلا موضع سیاسی داریم، مثلا موضع سیاسی در علم هم هست، بازی میدن با موضع سیاسی، میدونید؟ فی همین مثلا هستش به موضع سیاسی هست، حالا غیر از اون موضع های دیگری هست، من که حرفی ندارم. ولی عالم فرض بر اینه که اون عالم واقعی باید بتونه خودش از اینا مجزا کنه. باز یه مثال از ابن سینا براتون میزنم. ابن سینا یه جا راجع به انسان معلق صحبت میکنه. انسان معلق یعنی هیچ وابستگی نداره. و البته ایشون فکر میکنه که این عقل میمونه. اگر هیچ وابستگی نباشه این عقل میمونه، ولی امروز ثابت میکنن که اگر این وابستگی ها را قطع کنن اون عقل هم مختل میشه. اینو ثابت میکنه روانشناسی، اینو ثابت میکنه. من به نظرم سوال شما خیلی سوال نیست، خیلی معذرت میخوام، ولی درست میگه، موضع وجود داره. شما میتونی بگی خوب دقت کن، عمدن اینجوری صحبت میکنه، میتونی با خودت فکر کنی این بابا که اومده اینجا نرفا رو میگه برای چی داره میگه؟ حتما یه موضعی داره، یه دلیلی داره که این حرفا رو اینجوری میزن. موضع حتما هست در انسان، موضع هست، موضع هست، نفع هست، هرکس نفع خودش هم در نظر میگه. همون پیشداوری های سیاسی نفعه، الان به نفع فلان مملکت ابرقدرتی که میخوام این رو به ما اینجوری بگم هست، من که نمیتونم منکر بشم. سوال دیگری هست اگر بفرمایید، خواهش میکنم. یعنی سوابق هم در نظر دارید؟ من سابقه هم خراب آخه.
نه شما ما با پدیدار شدن قرن 16 و 19 و فلاسفه دیگه دیگه هستی بردید، به خصوص کانت در قرن و عقل نقادی که مطرح میکنه، امروزه میبینیم اثرات میبینیم در دنیای خودمون، حتی و در دنیای اونا، حتی در پزشکی، در علوم طبیعی، در شیمی و علوم انسانی، به هر حال میبینیم اثرات. اما یه مسئله ای که اینه که ارسطو وقتی بنیان منطقش میذاره برای کل دنیا میذاره، هم برای غرب گذاشته هم برای شرق، و یه دونی شاید بنیان غلطی بوده.
ارسطو منطقش بنیان غلطی،
این بنیان که میذاره در واقع کانت و نقادی که با اون میپردازه بعد به جایی میرسه که امروز میرسه. اما در اندیشه ما و فلاسفه ما به خصوص به خصوص شرقیون ما میبینیم به فرض مثال ابن سینا میاد چیز اضافه ارسطو نداره.
خب.
اما سهروردی نقدهای شدید میبره.
بله. شما رشتتون چی آقا؟ رشتتون رو به ما بگو.
روزنامه‌نگاری خوندم.
خب. خیلی خوب.
از خدمت شما بعدش میبینیم که اما در غرب اون رو میبینیم. در شرق با این توجه که سهروردی چندین سال قبل از کانت این نقدها رو کرده ما نتیجه ندیدیم.
شما نتیجه ندیدید. خیلی خوب. اجازه میدید. تموم شد. ببینید مسئله که ایشان عنوان میکنن یک جور دشمنی با ارسطو. من ارسطو رو یکی از بزرگترین فلاسفه دنیا میدونم، یعنی اصلا بزرگتر از ارسطو. واقعا یه چهره عجیب غریب، تجربه مسلکی در مقابل استادش افلاطون که او تجربه مسلک نیست، به اصالت مثال قائل، طبیب حاذق، جهان رو مشاهده میکنه، همه چیز رو میخواد بفهمه. شما میدید راجع به حیوانات مطالبی گفته که اصلا باورتون نمیشه. در قرن 18 این حالا اون زیستشناس فرانسوی اینا گفته، یادم فوریه گفته، فرد اسمش از یادم را مثلا چیزی بود در کتاب های چیزا ارسطو اصلا باور کردنیه. میگه در جاندارای سورجان مثلا همون پستان دارم یه صورت خاصی حاکم. اگر یک جاندار فرض کنید سم داشته باشه دیگه نمیتونه نیش داشته باشه. سم دار نمیتونه. اینا را ارسطو داره میگه. اگر نیش داشته باشه پنجه داره. یه رابطه‌ای بین اعضای مختلف جاندار وجود داره، یه حسابی هست و اینا رو بعداً اومدن استفاده اینه استفاده کرد. نمیتونه مثلا یک حیوانی باشد که استخون رانش، این استخون فمور میگن، این استخون ران یه شکل معینی داشته باشه و بعد استخون مثلا لگن خاصرش شکل دیگری پیدا کن. یه رابطه بین تمام این هاست. یک صورتی حاکمه بر حیوانه جاندار است، حالا انسان هم مثلا باشه. اصلا اینجور خیلی ارسطو رو خفیف نکنید، رخیص نکنید، انتقاد بکنید. این حق باشه. این که میگید ارسطو منطق سوری خودش رو برای کل عالم گفته درست نیست. منطق سوری، منطق ارسطو در طبقه بندی علوم خود ارسطو نیست. نظر شامل ریاضیاته، طبیعیات مابعد طبیعی است. عمل شامل اخلاق، علوم عملی شامل اخلاق، تدبیر منزله که منظور اقتصاد و سیاست مدن. ببینید منطق نیست در جزء علوم، طبق بندی علوم ارسطو منطق نیست. برای اینکه برای ارسطو با همین صراحت منطق یک علم عالی است با الف، آلت وسیله است. الان این خودکار یه آلت دست من باش می نویسم کاربرد منطق برای ارسطو. این میگه خوب دقت کنه، گفته شرطی اگر میخواهید در گفتار خودتان تناقض گویی نباشه این اصول رو مراعات کن. اگر میخواهید تناقض گویی باشه یعنی این اصول رو مراعات کن. عالی، یه علم عالی و الف، یه آلت وسیله، وسیله کاری. حتی تا اینجا میگم منطق اصلا با ذهنیات کاری نداره، بیشتر برای با زبان، دستور زبان یونانی کار داره. داره به یونانی ها دارم میگه میخوای که صحبت میکنی متناقض صحبت نکنی، یه جور خطابه بهشون داره یاد میده اینجوری صحبت. ولی این را هم حق با شماست. یک کسی که قبل از کانت در ایران در سهروردی شهاب‌الدین یحیی سهروردی منطق ارسطو رو انتقاد کرده، این و درست هم گفت. انتقادات سهر اولی بر منطقه عرصه درست. ولی در این حال فراموش نکنید. یه خود کتاب تاریخ فلسفه بخونید، این همش توش هست. در همون یونان وقتی که ارسطو در آتن منطق درس میداده، در میگار 20 کیلومتری آتنه انتقادش داشتم میکردم. سهروردی هم و اون سنت دسترسی پیدا کرد. رواقی، منطق سهروردی خودش نزدیک به رواقی هم. آن من نمیخوام بگم از اون آورد داشته، ولی بالاخره در اون سنت قرار گرفت. ولی قبول میکنم که با این حال سهروردی فیزیک نیوتن نخونده، کانت فیزیک نیوتن رو داره تحلیل میکنه با منطقش، نشون میده که منطق فیزیک نیوتن با منطق ارسطو نمیخونه. درست هم میگه. این اصلا تفکر فلسفه نظری کانت روی فیزیک نیوتن، تفکر اخلاقیش نه، تفکری که درباره هنر میگه نه، تفکری که راجع به سیاست میگه اون چیز دیگه است. ولی تفکر نظریش تحلیل دقیق فیزیک نیوتن. کانت هم فیزیک درس میداد. اینجوری هم نیست، یعنی اینطوری ابتدا به ساکن نیست. ولی با این حال